بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این بحث دو تا نظریه دیگه باقی مونده. یکی نظریه مرحوم فیض کاشانی علی الله مقامه الشریف و دوم نظریه امام. مرحوم فیض بر حسب اونچه که در وافی فرمودن می‌فرمایند این روایت و این صحیحه ثالثه زراره هیچ ارتباطی به استصحاب نداره. این یک. و همچنین می‌فرمایند از این روایت اصلا استفاده نمی‌شود که اون یک رکعت مشکوکه یا بگیم یک رکعت مضافه باید متصلا آورده شود یا منفصلا. این مدعای مرحوم فیضه که نه روایت دلالت بر استصحاب داره و نه اون فقرات بعدی ازش اتصال یا انفصال فهمیده میشه. میفرماید لا ینقض الیقین بشک. مراد از یقین یعنی رکعات متیقنه. این که الان شک بین 3 و 4 داره، 3 رکعت رو یقین داره آورده. میفرماید امام و ظاهر کلام امام این است که این رکعات متیقنه رو با حدوث شک نقض نکند و از بین نبرد. یعنی نگه خب حالا برای من شک حادث شد این رکعات کل عدم، نه، این رکعات متیقنه اخلالی درش وارد نمیشه با حدوث شک. خب میگیم ولا یدخل شک فی الیقین یعنی چی؟ میفرماید مراد از لا یدخل این است که این رکعت مشکوکه را اون رو هم به عنوان متیقن فرض نکنه. نگه خب حالا که شک کردم اینم بی خوده و فرض کنه که اینم یقین داره آورده. رکعت مشکوکه را به عنوان متیقن فرض نکنه. حالا اگر رکعت مشکوکه را به عنوان متیقن فرض کنه چه میکنه؟ بر همون 3 رکعت اکتفا باید بکنه. این ولا یدخل شک فی الیقین یعنی رکعت مشکوکه را به عنوان متیقن فرض نکنند، یعنی بر اون 3 رکعت متیقنه اکتفا نکنه. در نتیجه این دوتا لا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل الشک بالیقین با جمله اولا میفرماید اون 3 رکعت سر جای خودش هست، از بین نرفته. با جمله ثانیه میفرماید به اون 3 رکعت اکتفا نکنند. خب ولا یدخل الشک بالیقین ولا یخلطو یا یخلطو احدهما بالآخر. می فرماید اینم عطف تفسیری برای ولا یدخل. بعد داره بل عرض می کنم که ینقض الشک بالیقین، شک را با یقین نقض کنه. شک رو با یقین نقض کنه یعنی این شک که در رکعت 4 رو این رو مبدل به یقین بکنه. مبدل بیعجن کنم و یه رکت بیاره و یتم علی الیقین، یه نمازشو بر یقین، بر حال یقین تمام بکنه. ولا یعتد به شک فی شیء فی حال من الحالات، یه کاری کنه شک از بین بره و اعتناء به شک هم نکنه، با شک نمازش رو به هم نزنه. چی؟ بله این یقین دیگه میشه، حالا عرض میکنیم. بله بله، پس ببینیم فیض کاشانی میفرماید این روایت متعلق یقین، لا ینقض الیقین، یعنی یقین به این رکعات متیقنه. به شک یعنی شک در رکعت مشکوکه، یعنی اصلا دیگه متعلق هاشون جدا شد و اگه متعلق ها جدا شد دیگه مجالی برای استصحاب نیست. یقین متعلقش میشه رکعات متیقنه، شک متعلقش میشه رکعت مشکوکه. خب معنی این است که میگیم آقای رکعات متیقنه دست بهش نزن، فکر نکن به مجرد شک در اون رکعت مشکوکه این رکعات متیقنه از بین رفت. این صحیحه، این سه رکعت صحیحاً واقع شده ولو برای تو حالت شک به وجود آمده در رکعت مشکوکه. ولا یدخل، یعنی حالا این سه رکعت رو هم برش اکتفا نکن، ادخال نکن شک را در یقین. یعنی این سرکتی که آوردی با ادخال شک در یقین که رکعت مشکوک کردن متیقن قرار بدی، به این سرکت اکتفا نکن. لیکن نهوین خودش شک بل یقین و یتم علی الیقین فیبنی علی ولا یعتد به شک فی حال من الحالات. نتیجه این است که روایت دلالت بر استصحاب ندارد. یک، روایت میگه تو باید یه رکعت بیاری که یقین پیدا کنه نماز درسته، اما اینکه این یک رکعت رو چگونه بیاری هیچ کجای روایت، حتی فقرات میانی روایت هم دلالت نداره که این یک رکعت را باید منفصلا شما بیاری. خب این فرمایش و فیضه، اشکال مهمی که بر فرمایش و فیض هست اینه، متعلق یقین و شک در لاینقض با اون یتم علی الیقین، یبنی علی الیقین، ینقض و شک به یقین، تمام اینا فرق پیدا میکنه، در حالی که وحدت سیاق در روایت اقتضا میکنه تمام اینها متعلقش یکی باشه. طبق بیان مرحوم فیض دیگه روایت دلالت بر استصحاب و دلالت بر تقیه و اینا نداره، از این جهت خوبه، اما از این جهت که وحدت سیاق رو کاملا مرحوم فیض به هم زده، این اشکال بر فیض وارده. حالا احتمال امام رو هم عرض کنیم و بعد جنبندی بکنیم این بحث رو. چی آقا؟ اشکال ها نگفتیم؟ خب کاشی اول می فرمونده های فضلی هم خیلی. خب پس حالا قبل از این که عرض میکنم که کلام امام رو عرض بکنیم، اشکالاتی که بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه الشریف وارده، اولین اشکال که بعد از درس هم رو روز گذشته بود و بعد از آقون عرض شد. اولین اشکال اینه که مرحوم اصفهانی فرمود اگر صلات احتیاط یک واجب مستقل باشه دیگه این مجالی برای استصحاب نیست. چرا؟ چون استصحاب تعبد به همون امر صلاتی اوله. شما وقتی استصحاب میکنید عدم اتیان رابعه را، با استصحاب میگید آه این رابعه ای که جزء نمازه و داخل در همون امر صلاتی اول هست بخواییم استصحاب بکنیم، در حالی که فرض ما این است که نماز احتیاط وجوب مستقل داره. اشکال ما این است که این وجوب درست مستقله ولی مغایر با اونم نیست و مرتبط با اون وجوبه. یعنی این نماز احتیاط ولو قائل بشیم به این که دارای وجوب مستقله، اما از متممات اون مأمورون به اوله. اینطور نیست که این نماز احتیاط نسبتش به اصل نماز مثل نسبت روزه به نماز باشه، مثل نسبت یک واجب دیگری که یک امر و ملاک دیگری داره باشه. به عبارت اخرى یه خود فنی‌تر بخواییم بگید ملاک تغایر دو تا امر این است که دو ملاک جداگانه باشه. نماز احتیاط ملاکش همون ملاک مأمورون به اولیه، ولو به حسب ظاهر بگیم یک امر جدا داره اما ملاکش همونه، بنابراین منافاتی به اون استصحاب پیدا نمی کنه. این یک اشکال بر مرحوم محقق اصفهانی. اشکال دوم بر مرحوم اصفهانی، حالا سوال کنیم این خود آقای نظر اصفهانی و کدومی که از آقایون یادشون خوب بله؟ خب احسن. اشکال دومی که بر مرحوم اصفهانی هست این است که در این قسمتی که فرمودن اگر قائل بشیم به این که صلات احتیاط وجوب مستقل ندارد، فرمودن لازمش این است که ما بگیم مأمور به صلاتی اول تبدل پیدا می کند به یک نمازی که دارای دو سلام و دو تکبیر است. به عبارت اخرى ایشون فرمود ما از وجوب نماز احتیاط اگر قادر شدیم به این که وجوب مستقل ندارد و جزء اون نماز اوله، استفاده می کنیم که نماز این آدمی که شک بین سه و چهار کرده مأمور به و واجبش دارای دو سلام و دو تکبیر است. و باز به یه عبارت سوم فرمود نماز احتیاط ظهور در این داره که این سلام و تکبیر اضافی در این حالت، یعنی در حالت شک سه و چهار، این جزئیت برای نماز پیدا میکنه. در مقابل مرحوم محقق عراقی، مرحوم محقق عراقی ایشون میگه ما از ادله نماز احتیاط استفاده میکنیم این سلام و این تکبیر که اضافی هم هستن مانعیت ندارد برای نماز. حالا بخواییم اینجا فقط به عنوان یک قضاوت مختصری عرض بکنم، هر مرحوم محقق عراقیه، یعنی ما وقتی ظاهر ادله نماز احتیاط رو میبینیم ظاهر عدله نمیگه که آقا این آدم، بگه آقا آدمی که اصلا شک نمی کنه این واجب بر او نمازیست که یک تکبیره و یک سلام داره. آدمی که شک میکند بین سه و چهار واجب بر او نمازیست که دو تکبیره و دو سلام داره، به طوری که سلام و تکبیر اضافی جزء بشود برای مأمورون به نه. این ادله نماز احتیاط دیگه، شما سلام بده دوباره تکبیرم بگو، بعد از این نماز احتیاط دوباره سلامم میدی، بالاخره یه سلام و یه تکبیر اضافی هم میاد. اما این بنوانی است که این مانعیت نداره، یعنی همونطوری که مثلا در نماز جماعت دلیل داریم برای این که آقا اگر مأموم از رکوع بلند شد دید امام علیه السلام، امام معصوم، امام جماعت در رکوعه، این واجب دوباره بره رکوع. اونجا چطور میگم رکوع اضافی مخل نیست؟ میگم اشکالی نداره. خب اینجا هم دلیل خاص آمده که این مانعیت نداره. هیچ فقیهی نمیاد بگه در اونجایی که مأموم پاشد دید امام جماعت هنوز در رکوعه، اینم باید برگرده به رکوع و برگشت، این جزء نماز او حساب میشه. کسی همچه احتمالیو نمیده. و این اشکالی که مرحوم اصفهانی در این فرض دوم داشت، در این فرض دوم که بگیم نماز احتیاط وجود مستقل نداره، چون در ذهن شریف بدون هست، مرحوم اصفهانی اول فرمود چه بگیم نماز احتیاط وجود مستقل دارد چه وجود مستقل ندارد، مجالی برای استصحاب نیست. ما در فرض اولش گفتیم مانعی نداره چون یه وجود مغایر نیست. در فرض دوم هم کلام اصفهانی مبتنی بر این است که سلام و تکبیر جزئیت پیدا بکنه، جزئیت پیدا میکنه و میگه اگر جزئیت پیدا کرد این دیگه اون نقض اون صلات اول و امر اول و بقا اون صلات اول نیست، تبدل پیدا کرده به یک وجوب دیگه اصلا. پس عین المجال للاستصحاب، ما میگیم نه همون امر اوله، همون صلات اوله. این سلام و این تکبیره مانعیت نداره، چرا؟ لزومی نداره جزئیات پیدا کنه. مگر شما در همون مثال رکوع که عرض کردم این مأموم برمیگرده به رکوع، شما اونجا میفرمایید این جزئیات پیدا میکنه؟ چرا عرض کنم؟ میدم در این مثال که ما عرض میکنیم چیه؟ این مأموم رفته رکوع پاشو دید امام هنوز در رکوعه، اینجا میگید یه بار دیگه بره رکوع، خیلو این رکوع دوم این آنها جزء نمازه؟ هرچی بالاخره اینجا به عنوان احتیاط داره این کار رو میکنه، عنوان که حقیقت رو عوض نمیکنه. شما اونجا میفرمایید آقا اونجا به عنوان تبریت باید رکوع دیگه انجام بده و بعد بگید این رکوع دوم لیس مانعاً عن صحة الصلاة، در حالی که در جاهای دیگه میگید آقا اضافه رکن عمدن یا سهوًا موجب بطلان نمازه. نه خیلی خوب، ما هم حالا ما تنزیه درست نکردیم، اثبات نمی کنیم، تنزیه ادعای ما رو تقویت میکنه. ما به مرحوم اصفهانی میگیم وقتی ما ادله نه چه قاعده نداریم، نه ما به مرحوم اصفهانی میگیم شما وقتی ادله احتیاط رو این ملاحظه کنید ظهور در چی داره؟ ادله احتیاط میگه اگر شما شک بین سه و چهار کردی سلام بده، پاشو الله اکبر بگو، یه رکعت نماز احتیاط بخون، دو مرتبه سلام بده که در رنج یک تکبیر و یک سلام به این نماز اضافه میشه، آیا این تکبیر جزء نماز شد؟ اگر این واقعا نمازش سرکعت بوده، اگر در واقع سرکعت بوده بگیم آقا این تکبیر لیس مانعا عن صحة، میدونیم بخواهم ببینیم تعبد مفادش چیه. اگر خب ببینید مرحوم اصفهانی چی گفت؟ مرحوم اصفهانی گفت اگر از تعبد ما بفهمیم که با نماز احتیاط یه تکبیر و سلام جزء نماز میشه، اگر شد جزء نماز، پس ما با نماز احتیاط یه امر صلاتی قبل که یک سلام یه تکبیر داشت نداریم تا بخواهم استصحاب بکنیم. نه نقض معنا داره، نه ابقا معنا داره، هیچ کدوم معنا نداره. اگر این جزء نباشد اون امر صلاتی قبل موجوده، قابلیت استصحابه. بین مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی این اختلاف وجود داره. مرحوم عراقی ادعاش این است که ادله صلات احتیاط میگوید اگر واقعا این آدم نمازش ناقص بوده و سه رکعت خونده بوده و این یه رکعت کم بوده و بوده و باید جبران می شده، این مثل این است که از اول چهار رکعت خونده. این تکبیر و سلام اضافه دیگه لیس مانعا عن صحت السلام. این حرف مرحوم عراقی. مرحوم اصفهانی می فرماید نه، ما از این ادله نماز احتیاط استفاده می کنیم که با نماز احتیاط یک تکبیر و یک سلام جزئیت پیدا می کنه، به طوری که شما بینید واقعا این حرف مرحوم اصفهانی جو عرفیت داره، به طوری که مأمورون به و وظیفه این آدم شاک از نمازی که اول یک تکبیر و یک سلام داشت تبدل پیدا می کند به نمازی که دارای دو تکبیر و دو سلامه. واقعا اینطور این ظهور رو پیش اینه؟ نه آقای آشف آقای از دلیل چی استفاده میشه؟ آقای دلیل که نیمده بگه جزء یا مانع رفع مانع. خیلی ببینید دلیل خاص میگه یه رکعت باید ازده بفرمایید یکی پنداشو بزنید. دلیل خاص میگه چی؟ میگه باید یه رکعت بیاد، درسته؟ خب میخوام این ظهور در چی داره؟ آیا یه امر استثار عرفیه دیگه؟ آیا ظهور در این داره این تکبیر و سلام میشه جزء مأمورون به مثل بقیه اجزا؟ نه شما میخوام بگیم نه. خیلی خوب ما میگیم چه ظهوری نداره. ما میگیم اینجا حد با مرحوم محقق عراقیه، همانطور که مرحوم محقق عراقی میگه این ظهور در این داره که اگر نماز ناقص بوده و این باید یه رکعت دیگه می آورده، این تکبیر و سلام اضافی مانعیت نداره و ما تنظیر کردیم به اون مسئله رکوع، نه اینکه خواهیم به اون استدلال بکنیم، قیاس هم نمی کنیم بین تنظیر و تنظیر برای تقریب به ذهنه. چرا؟ می آوریم تکبیر رو برم؟ نه این مانعیت هسته، اگر سرک از خونده باشه واقعا این دیگه مانعیت هست. چی فرمودید؟ علت تشریش هسته یه فرضی هست که احتمال داده چهار رکعت خونده باشه. ببینید یه فرضی هست که این آدم احتمال داده چهار رکعت خونده، سلام که داده نمازش تمام شده. در نتیجه اگر به حسب واقع چهار رکعت خونده، این یه رکعت میشه نافله تون، به منظره یک نافله میشه ثواب نافله رو هم داره. اگر این واقعا سه رکعت بوده، این میشود جبران کننده مصلحت اون مقدار فوقش، اون جبران کننده مصلحت رو مبنای اوله، رو مبنایی که بگیم نماز احتیاط جزء نمازه، این متمم نمازه. وقتی متمم نماز شد دیگه این تکبیر و سلام مانعیت نداره، نه اینکه بگیم اینم جزئیات داره. حالا این یه استظهاریه، شما میتونید بگید آقا نه قول مرحوم اصفهانی مطابق با ظاهر روایت. به نظر ما این دو تا اشکال، حالا یه اشکال سومی هم داشتم که هر چی فکر می‌کنم چی بود اون اشکال سوم یادم نیامد. بله اون روی نظر خودشه، حالا این عرض بکنم. ببینید مرحوم اصفهانی بعد از اینکه من اینجا این نکته رو عرض بکنم، اصفهانی در این حاشیه خودش بر کلام آخوند، با اینکه آخوند قائل است به اینکه از روایت استصحاب استفاده میشه و طوری مرحوم آخوند روایت رو معنا کردن که با تقیه هم منافات نداشته باشه، اصفهانی قائل است که از این صحیحه ثالثه زراره استصحاب استفاده نمیشه. یه کتابی رو دیروز بعضی از فضلا برای من آوردن، یکی از کتابهای اصولی برخی از بزرگانم هست، تصریح کرده که مرحوم اصفهانی در مقام این است که بگه روایت ثالثه زراره دلالت بر استصحاب داره و میگوید ایشون هم تبعیت کرده از صاحب فصول، در حالی که نه، بین قول اینها فرقه و مرحوم محقق اصفهانی میخواد بگه روایت دلالت بر استصحاب ندارد. این یه قسمت فرمایشیشون که ما اشکال کردیم. اما قسمت دوم کلام اصفهانی، همون بیان فیضه، منتها بیان فیض رو مرحوم اصفهانی مقدار فنی‌تر آمدن بیان کردن. مرحوم اصفهانی می‌فرماید به قرینه اون ادله‌ای که می‌گوید صلات احتیاط باید منفصلاً باشه، من لاینقض رو، لاینقض الیقین به شک رو، یقین رو به صلات لا به شرط معنا می‌کنیم. نمیدونم دیروز این قسمت رو گفتم یا نگفتم، این رو به صلات لا به شرط معنا می‌کنیم. خب این صلات لا به شرط یعنی آقا این سرکعت متیقنه لا به شرط، لا به شرط رو فرمود در مقابل به شرط شی و به شرط لاست. اگر ما بیاییم این روایت رو در این صلات رو در اینجا به شرط شی یا به شرط لا بگیریم، دیگه با یک رکعت منفصله احتیاط سازگاری نداره. اگر به شرط شی گرفتیم معناش هست که متصلت بیاد، به شرط لام گرفتیم معناش هست که اصلا یه رکعت دیگه نیاد. و حیث این که ما دلیل داریم برای این که باید یک رکعت منفصلن به صورت احتیاط بیاد، لذا ما میگیم این صلاح صلاحه عرض شود که لا به شرط. میدونم خیلی خوب. شما ببینید ایشون میگه که چون ما دلیل داریم برای این که باید یک رکعت احتیاط منفصلا بیاد، این خودش قرینه شود که این یقین مراد یقینه به صلات لا به شرط. چرا؟ دیروز خوندیم این عبارت رو، فرمودن اگر ما بگیم یه رکعت متصل بیاد، فإنها من مقتضیات الصلاة به شرط الله و مفروض انه لا بشن. اگر بگیم همین سه رکعت رو بیاره، این من مقتضیات الصلاة به شرط شی. که حالا من تو ذهنم میاد در عبارت مرحوم اصفهانی اینجا بین به شرط الله و به شرط شی یه خط اشتباهی شده، یعنی جا به جا باید بگیم و اما اضافت رکعت متصله فإنها من مقتضیات الصلاة به شرط شی، یعنی این سه رکعت اگر بخواد به شرط شی باشه باید این رکعت متصله بیان، وقتی میگیم به شرط شی. اگر بگیم که آقا بر این سه رکعت بخواد اقتصار کنن باید به شرط لا باشه. اینو در کنار کتاب نماز درایت یادداشت کنید، این به شرط لا و به شرط شی در اینجا جاش اشتباه شده و عوض شده. حالا ببینید مطلب روشنه. ادعای اصفهانی بعد از اینکه استصحاب رو رد کرد این است که ما به قرینه اون روایاتی که میگه باید نماز احتیاط منفصلا بیاد، یقین را معنا میکنیم به رکعات متیقنه. همون اشکالی که بر مرحوم فیض ما داشتیم که وحدت سیاق رعایت نمیشه، همون اشکال بر مرحوم محقق اصفهانی هم وارد. آقایون یه روز اشکال میکردن که صدق نقض نمیکنه. نه، من به نظرم صدق نقض میکنه، چون هم فیض هم اصفهانی میگه این سه رکعت متیقنه را با شک نقض نکن، یعنی نشکن نگو به درد نمیخوره، رها کنی این سه رکعت دوباره، رها کنی که دوباره از اول بخوام نماز بخونم. نقض نکن رکعات متیقنه را با شک. لذا از حیث نقضش کنه نیست. آقای دباغ چی فرمودید؟ چرا؟ نه، نداره به رسیان به رابعه نقض میشه، بیگه نقض نکن، نگه باشی یه میشه هست که رها کنه بره. یه ده همونطور که فیض گفت دیگه، اگر کسی این سرکت متیقن رو تا شک کرد رها کرد، این میشه نقض دیگه. لذا این اشکالات در فیض و بر مرحوم اصفهانی وارده. بخواستیم نظریه امام رو کنیم، نشد. جلسه بعد رساله استصحاب امام رو آورد دقت کنیم، صفحه 54. ان شاء الله جلسه بعد بحث می‌کنیم.